په بلنیم ساعت خبری مجله که در سرده.
تشکر اجمل آن، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه پاکستان میگوید اسلام آباد تلاش دارد طالبان افغان را تا 3 هفته دیگر به گفتگوهای صلح حاضر نماید. مطلب در مورد این که فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در مورد اصلاحات نظام انتخاباتی هنوز نافذ است و گزارش های دیگر. اما پیش از همه ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام پاکستان گفته است تلاش میکنند تا طالبان ظرف 3 هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند. یک زن مسلح امروز در کابل کشته شد و 40 تن به اتهام تروریسم یک حمله در ایران دستگیر شدند. سلام، خوش آمدید. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید که اسلام آباد تلاش میکند تا طالبان افغان ظرف 1 هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند. سرتاج عزیز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
از سوی گروه 4 جانبه باز هم تلاش ادامه دارد و کوشش میکنیم که اگر در 2 یا 3 هفته آینده دور میز مذاکره حاضر شوند خوب میشود.
رئیس جمهور افغانستان اخیراً اعلام کرد که از پاکستان صلح نمی‌خواهند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یک زن پس از حمله مسلحانه بر استر محکمه افغانستان توسط نیروهای امنیتی کابل کشته شد. سید یوسف حلیم رئیس استر محکمه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این زن پیش از چاشت امروز در دره ورودی استر محکمه از پا درآورده شد. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت که این زن مسلح بود و زمانی که میخواست داخل ساختمان استر محکمه شود با نیروهای امنیتی درگیر شده است. ناتو 4 طیاره جنگی نوع A-29 را به نیروهای هوایی افغانستان کمک کرد. عبدالوهاب وردق قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان صبح امروز هنگام تسلیم گیری این طیاره ها در مزار شریف گفت که از طیاره های کمک شده به افغانستان در زون شمال و شمال شرق برای سرکوب کردن مخالفان مسلح دولت استفاده خواهد شد. رادیو آزادی. رسانه‌های ایران از دستگیری 40 تن در این کشور خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به اتهام طرح‌ریزی یک حمله بالای تأسیسات اردوی ایران در جنوب شرق این کشور در نزدیکی سرحد با پاکستان دستگیر شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که افراد دستگیر شده متعلق به یک گروه تروریستی هستند، اما نام این گروه ذکر نشده است. وضعیت اضطراری 3 ماهه در ترکیه 1 شب به وقت محل برقرار شد. چند ساعت پس از برقراری وضعیت اضطراری، رسانه‌های ترکیه از دستگیری 32 قاضی و 2 افسر نظامی دیگر خبر دادند. رئیس جمهور اردوغان نافذ شدن حالت اضطراری را ضروری خوانده و گفته است که این اقدام نقض حاکمیت قانون و آزادی اساسی شهروندان نیست. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. در یک گزارش گفته شده که جناح‌های درگیر جنگ در شرق اوکراین به بازداشت، ناپدید ساختن و حتی شکنجه غیر نظامیان دست زدند. این گزارش مشترک سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر امروز نشر شد. در گزارش مقام‌های اوکراین و گروه‌های ملیشه طرفدار کیف به بازداشت غیر نظامیان به اتهام حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه و یا داشتن ارتباط با آنها متهم شدند. الکساندر تکاچک یک مقام خدمات امنیتی اوکراین امروز در کیف درباره این گزارش گفت: ما درست پیش قادر بودیم تا مصوبه این گزارش را بخوانیم. وقت کافی نبود تا مواد آن را با دقت مطالعه کنیم و در مطابقت با آن عکس العمل نشان بدهیم، این معلومات را تشخیص بدهیم، تایید یا ردش کنیم. بر اساس گزارش جدایی طلبان هم افراد ملکی را بزن حمایت از حکومت اوکراین و یا جاسوسی برای حکومت زندانی ساختند. و محکمه داوری ورزش درخواست 68 ورزشکار روسیه مبنی بر رفع ممنوعیت بالای شرکتشان در مسابقات المپیک ریو در برزیل را امروز رد کرد. ماتیو ریب، منشی عمومی این محکمه، امروز در سوئیس به خبرنگاران گفت: The door is open for the IOC to decide. در برای IOC یا کمیته بین المللی المپیک باز است تا تصمیم بگیرد و مشخص بسازد که این ورزشکاران واجد شرایط هستند یا نه. ویتالی موتکو، وزیر امور ورزش روسیه، گفت که به خاطر این تصمیم محکمه داوری ورزش متاسف است و افزود که در عقب این اقدام انگیزه سیاسی نهفته و اساس قانونی ندارد. پس از پخش گزارش ها در مورد استفاده ورزشکاران روسیه از مواد انرژیزا، آنها از شرکت در بازی های المپیک 2016 محروم شدند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. پاکستان میگوید تلاش دارد که در ظرف چند هفته طالبان افغان را به میز مذاکرات صلح حاضر نماید. یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا هنوز فرمان تقنینی رئیس جمهور برای اصلاحات انتخاباتی نافذ است.
فعلا ما در موقعیت هستیم که هیئت مختلط به توافق نرسیدن، نه مصوبه ولسی جرگه را تایید کردن، نه مصوبه مشران جرگه را. فرمان تقنینی نافذ است.
صحبت همچنان در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا. بعد از اعلان حالت اضطراری در ترکیه، تعداد زیاد مامورین عالی رتبه و نظامی در این کشور دستگیر شدند و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشاور امور بین المللی صدراعظم پاکستان میگوید اسلام آباد تلاش میکند تا طالبان افغان ظرف 3 هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند. سرتاج عزیز این سخن را در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت ما از پاکستان صلح نمیخواهیم. محمد اشرف غنی این مسئله را پس از آن ابراز کرد که چند دوره از نشست‌های 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان نتایج مطلوب به همراه نداشتند. ستار فروخ گزارش می‌دهد.
اسلام آباد میگوید که تلاش‌های گروه 4 جانبه در رابطه با پروسه صلح افغانستان و تشویق طالبان برای حاضر شدن در دوره میز مذاکره ادامه دارد. این در حال است که حکومت وحدت ملی افغانستان به آنچه صداقت پاکستان برای همکاری به پروسه صلح افغانستان خوانده می شود بی باور به نظر می رسد. اما سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، بار دیگر ابراز امیدواری می کند که تلاش های جاری در هفته های نزدیک منجر به آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان شود. آقای عزیز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
از سوی گروه 4 جانبه باز هم تلاش ادامه دارد و کوشش می کنیم که اگر در 2 یا 3 هفته آینده دور میز مذاکره حاضر شوند خوب می شود.
گروه 4 جانبه متشکل از افغانستان، پاکستان، امریکا و چین است. نماینده های این 4 کشور تا حال 5 بار جلسه نموده و روی راه های آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان بحث کردند. در پایان 4مین دور این اجلاس 4 جانبه در ماه فوریه در کابل گفته شد که مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز خواهد شد. اما طالبان مسلح تصامیم این نشست ها و خواست های را که در آن از این گروه مطرح شده رد کردند. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان همچنان میگوید برقراری صلح و تامین امنیت در افغانستان زمانگیر است و به گفته وی با آغاز گفتگوهای صلح رای حل دریافت خواهد شد.
امنیت در چند هفته به میان نمیاد و برای آن به وقت و تحمل نیاز است. در این راستا تنها پاکستان نمیتواند کوشش کند، بلکه دیگر اعضای گروه 4 جانبه، چین، امریکا و افغانستان هم با آنها تعلقات خود را دارند و آنها هم گروه های زیاده هستند. همه باید خوب کوشش کنیم تا برای گفتگو حاضر شوند. حرف اصلی را حکومت افغانستان و طالبان میزنند و یک بار که گفتگوها آغاز شود یک راه دریافت خواهد شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت ما از پاکستان صلح نمی‌خواهیم. آقای غنی این سخن را پس از آن ابراز کرد که حکومت افغانستان طوری که از اجلاس چهار جانبه انتظار داشت نتیجه مطلوب به دست نیاورد. حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که مطابق فیصله نشست‌های چهار جانبه بر علیه عناصر از طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نمی‌شوند اقدام کند. با آنکه مقام‌های پاکستان پیوسته گفتند مبارزه این کشور با تروریسم و تندروان مسلح ادامه دارد، اما گفتند می شود پاکستان بیشتر آن ایده از تندروان مسلح را سرکوب می کند که تهدید به پاکستان شمرده می شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره اصلاح نظام انتخاباتی تا پایان رخصتی های تابستانی شورای ملی نافذ است. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت باید از این فرصت برای اصلاحات انتخاباتی استفاده اعظمی کند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری می گوید که ابعاد حقوقی این موضوع به بررسی گرفته شده و در هفته آینده پیشرفت های خوبی در این راستا صورت خواهد گرفت. نورالله شایان به این موضوع پرداخته است.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که مطابق به قانون فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تا ختم رخصتی های تابستانی شورای ملی نافذ است. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیته مختلط به نتیجه نهایی نرسیده، از همین رو حکومت میتواند از فرصت به وجود آمده در زمینه اصلاح سیستم انتخاباتی بهره گیری کند.
فعلا ما در موقعیت هستیم که هیئت مختلط به توافق نرسیدن، نه مصوبه ولسی جرگه را تایید کردن، نه مصوبه مشران جرگه را. در این صورت مصوبه ولسی جرگه، مصوبه مشران جرگه رد شده به شمار میره، فرمان تقنینی نافذ است.
بر اساس ماده 100 قانون اساسی هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط از هر دو مجلس تشکیل میگردد. در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می آید و تا زمان تصویب دو ثلث اعضای ولسی جرگه فرمان نافذ شمرده می شود. شورای ملی از آغاز ماه اسد برای 1.5 ماه به رخصت تابستانی می رود. دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی چند قبل از سوی ولسی جرگه رد شد، اما سوی مشان جرگه با آوردن برخی تعدیلات تایید گردید. به دنبال آن کمیته مختلط ایجاد شد و این کمیته نیز نتوانست به نتیجه دست یابد. اما این که چرا این فرمان برای چندمین بار از سوی ولسی جرگه رد می شود، معاون دوم ولسی جرگه می گوید که برخی از اعضای ولسی جرگه به خاطر بقایشان در این جرگه آن را رد می کنند. شمار از آگان سیاسی نیز می گویند حفظ کرسی، احتمال مداخله حکومت در تعیین کمیشنران جدید و مغایرت فرمان تقنینی با قانون اساسی از مواردند که سبب رد فرمان از سوی اعضای ولسی جرگه شد. یونس فکور یکی از این آگاهان.
جرگه فکر میکنه که با تعدیل در این قانون قوای اجرایه میخواید در کمیسیون انتخابات نفوذ کنه. دوم اینکه خلاف قانون در مورد تغییر در قانون انتخابات عمل میکنن.
در همین حال محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور میگوید که جلسات متعدد برای آوردن اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته و روی یک رای حل نیز موافقه شده است.
در هفته گذشته و حتی دین روزم جلسه بسیار طولانی در ریاست جمهوری داشتیم. تمام ابعاد حقوقی تحت بررسی گرفته شده که انشالله در هفته آینده شما شاید پیشرفت ها در مورد کار اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات هستم داریم.
با این همه جانداد اسپینغر رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات یا آیوا گفت تأخیر در اصلاح نظام انتخاباتی بالای برگزاری انتخابات آینده تأثیر منفی دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ناتو در نظر دارد تا در بخش‌های نیروهای هوایی افغانستان مشاورین بیشتری را بگمارد. سخنگوی قوت‌های ناتو مستقر در افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که فعالیت نیروهای هوایی افغان می‌تواند در میدان‌های نبرد مؤثر تمام شود. در این حال برخی از کارشناسان نظامی از این اقدام ناتو قدردانی کرده آن را برای نیروهای هوایی افغان مفید می‌دانند. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ناتو میگوید که همکاری‌هایش را با نیروهای هوایی افغان گسترش داده و در نظر دارد تا در بخش نیروهای هوایی مشاورین بیشتری را موظف سازد. دگروال کارول پارانیک، سخنگوی قوت‌های ناتو مستقر در افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ممکن ما مشاورین زیادی را در بخش‌های مختلف برای نیروهای هوایی افغانستان تعیین کنیم، چنانچه ما به وزارت دفاع و داخل مشوره می‌دهیم، این کار را با نیروهای هوایی افغانستان نیز انجام خواهیم داد.
آقای پارانیک تأکید کرد که ناتو در بخش آموزش پیلوت‌ها و پرسنل هوایی نیز با نیروهای هوایی افغان کمک خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی تعهد نموده که تا سال 2017 میلادی نیروهای هوایی افغانستان را خودکفا می‌سازد. رئیس جمهور اشرف غنی نیز گفته که حکومت در بخش نیروهای هوایی سرمایه گذاری زیادی کرده است. عبدالوهاب وردک، قمندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان، میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان چند فروند تیاره نو A-29، ده ها تیاره اکتشافی، هلیکوپترها و چندین تیاره ترانسپورتی در اختیار دارد. در این حال هیگل سلیمان خیل، کارشناس نظامی افغان، میگوید به خاطر که نیروهای امنیتی افغان توسط ناتو تجهیز میشوند، نیاز است تا برای استفاده از این تجهیزات برای آنان آموزش بهتر نیز داده شود.
ما در شرایط کنونی برای تجهیزات استادای تعلیم یافته و رسیده شدی ضرر داریم و برای ما بسیار ضرور است.
دگروال کارول پارانیک، سخنگوی قوت‌های ناتو مستقر در افغانستان، میگوید که نیروهای هوایی در مقایسه با نیروهای زمینی از تحرک بیشتری برخوردار بوده و میتوانند در میدانهای جنگ بهتر بدرخشند. وزارت دفاع افغانستان نیز با تاکید روی مؤثریت نیروهای هوایی افغان در میدانهای نبرد میگوید که این نیروها هر شب حدود 10 عملیات را در بخش‌های مختلف این کشور انجام می‌دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت تخار خواهان خلع‌سلاح افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شدند. باشندگان و فعالان مدنی این ولایت روز پنجشنبه در یک نشست اعتراضی در کابل گفتند افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از نفوذ و زور مردم را تهدید و حتی شمار افراد را به قتل رساندند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که بر ضد این افراد و گروه های نام برده به زودی اقدام خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همیرا لکوزی از کابل.
ما خواهان خلع سلاح تفنگ به دستان غیر مسئول در مورای کوکچه هستیم. پیرمکول و دستانش لسوانی رستاگا برای ما جهنم ساختند.
فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و ناامنی های اخیر در ولایت تخار باشندگان این ولایت را مجبور ساخته است تا به کابل بیایند و اعتراض خود را به حکومت برسانند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست اعتراضی از حکومت خواستند تا از فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول جلوگیری نماید. پولادوند پژواک، فعال مدنی و یکی از اعتراض کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی گفت فعالیت و حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت زندگی برای مردم را دشوار ساخته است.
اوضاع بد امنیتی در موره کوکچه ولایت تخار واقعا و جدا برای مردم آن مظلوم نگران کننده است. باندهای هستند یا افراد مسلح غیر مسئول هستند که سولم کندک های ایجاد شده است، توله های ایجاد شده است و قرارگاه های ساخته شده است که همه روزه مردم را یا به رگبار گلوله میبندند یا به زندان میاندازند و یا هم هزار جنایات دیگر را مرتکب میشوند.
آنان همچنان میگویند که افراد مسلح غیر مسئول از داخل حکومت مورد حمایت قرار میگیرند. اعتراض کنندگان میگویند اگر به این مشکل رسیدگی صورت نگیرد، تظاهرات گسترده را اندازی خواهند کرد. قبل از این نیز برخی باشندگان ولایات شمال از فعالیت گروه‌ها و افراد مسلح غیر مسئول به حکومت مرکزی و شورای ملی شکایت کرده بودند. اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، بارد این که گروه های مسلح غیر مسئول از داخل نظام حمایت می شوند، می گوید که به زودی بر ضد این گروه ها اقدام صورت می گیرد.
از گروه های مسلح غیر مسئول هیچ کس حمایت نمی کند. شکایت باشندگان ولایت تخار در رابطه با فعالیت افراد گروه های مسلح غیر مسئول شنیده و از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول جلوگیری می شود.
از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان می گوید میگوید فعالیت افراد مسئله غیر مسئول به هیچ صورت قابل قبول نیست. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت پلانهای در این مورد روی دست است و به زودی عملی خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مبارزات انتخاباتی ایالات متحده آمریکا در مرحله بسیار حساس رسیده است و احزابی که در این انتخابات اشتراک می کنند، یعنی حزب جمهوری ها و حزب دموکرات، کنونسیون های خود را برگزار کردند تا کاندیدای نهایی را به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی کنند. هاشم حبیب زاده خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن در خط تلفن است و می خواهیم از او معلومات بگیریم. خب متاسفانه تلفن قطع شد، ما کوشش می کنیم که با آقای حبیب زاده باز هم تماس بگیریم. حالا گزارش دیگری داریم درباره ترکیه. در ترکیه بعد از اعلان حالت اضطراری ده ها نفر دستگیر شدند و حالت اضطراری فشار را شاید بر مردم گذاشته باشد. در این مورد جعفر احمدی گزارش دارد که با هم میشنویم.
وضعیت اضطراری 3 ماهه در ترکیه ساعت 1 دیشب به وقت محل برقرار شد. چند ساعت پس از برقراری وضعیت اضطراری، رسانه‌های ترکیه از دستگیری 32 قاضی و 2 افسر نظامی دیگر خبر دادند. رئیس جمهور اردوغان برقرار شدن حالت اضطراری را ضروری خواند و گفته است که این اقدام تخطی از حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی شهروندان نیست. به گفته رئیس جمهور ترکیه، برقراری وضعیت اضطراری در مطابقت کامل با قانون اساسی کشورش است. آقای اردوغان پس از یک نشست کابینه که 5 ساعت طول کشید، از طریق تلویزیون دولتی ترکیه گفت:
هدف از اعلام وضعیت اضطراری آن است تا گام‌های فوری و مؤثر علیه تهدید در برابر دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق و آزادی‌های شهروندان ترکیه برداشته شود. این عمل قطعاً علیه دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی نیست، بلکه کاملاً برعکس است. هدف آن است تا این ارزش‌ها تقویت و حفظ شوند.
رئیس جمهور اردوغان افزود یک ویروس سرطان در برخی از نهادهای حکومت منجر به کودتایی شد که بیش از 260 کشته و 1500 زخمی بر جا گذاشت. حکومت ترکیه نزدیک به 60,000 پلیس، قاضی، مأمور خدمات ملکی و استاد را بازداشت، برکنار و یا وظایفشان را به حالت تعلیق درآورده است. 350 جنرال ترکی در میان بازداشت شدگان شامل هستند. وزارت دفاع ترکیه از تمام قاضی‌ها و سارنوالان نظامی تحقیق می‌کند. وظایف 264 قاضی و سارنوال به حالت تعلیق درآورده شده است. در ادامه تعلیق وظایف افسران پلیس، وظایف 900 افسر پلیس دیروز به تعلیق درآمد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، پس از اعلام وضعیت اضطراری، در یک اقدام غیر معمول، رئیس جمهور اردوغان از طریق بلندگوهای مسجد کاخ ریاست جمهوری ترکیه برای اعلام وقت نماز صبح آذان داد. ترکیه در 15 جولای شاهد کودتای ناکام بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در مورد این کودتا گفت:
ما این کودتا را محکوم میکنیم و آرزوی ما روشن است و میخواهیم دموکراسی در ترکیه ادامه یابد و شکوفا شود.
فتح الله گولن 75 ساله رهبر مذهبی ترکیه و متحد سابق رئیس جمهور اردوغان این تلاش کودتا را محکوم و دست داشتن در آن را نیز رد کرده است. در یک تحول مربوط، حکومت اتریش سفیر ترکیه در اتریش را در پیوند به تظاهرات اعتراض کرده که در حمایت از رئیس جمهور اردوغان در اتریش راه اندازی شد. سبستیان کورز وزیر خارجه اتریش بر رادیوی اتریش گفت که از سفیر ترکیه سوال خواهد شد که آیا مقام‌های ترکی هزاران نفر را تشویق کردند تا در روزهای اخیر برای اعلام حمایت از اردوغان به سرک‌های اتریش برایند. کورز گفت مقامها شواهد دارند که نشان می‌دهد درخواست راه اندازی تظاهرات در حمایت از رئیس جمهور اردوغان در ویانا پایتخت اتریش مستقیماً از ترکیه صورت گرفته است. به گفته وزیر خارجه اتریش این اقدام کاملاً غیر قابل توجیه است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که قبلا گفته مبارزات انتخاباتی ایالات متحده امریکا به مرحله حساس رسیده و کانونسیون حزب جمهوری خواه در این کشور هنوز دوام دارد. هاشم حبیب‌زاده از رادیو آشنا صدای امریکا در خط تلفن با ماست. آقای حبیب‌زاده، اول سلام به شما و بعد میپرسم که در این کانونسیون ها چه چیزا مورد بحث قرار گرفتن و چه اقدامات بعدی باید صورت بگیره؟
سلام به شما آقای عباس، سلام به شنونده های رادیو آزادی. بین از این شروع میکنیم که از شب گذشته تا حال چی صورت گرفته. در جریان این کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه شب گذشته، بعد از اینکه دو کاندید از این حزب اعلام حمایت کردن از دونالد ترامپ که سکات واکر و آقای مارکو روبیو بود، کاندید سوم که یکی از رقیبای سرسخت آقای ترامپ در جریان مبارزات حزبی هم بود، از اعلام حمایت از آقای دونالد ترامپ ادا ورزید. عرف بر اساس عرف حزب جمهوری خواه باید تمامی کاندیدان از نامزد نهایی این حزب اعلام حمایت کنند. در واکنش به این، آقای دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشته که آقای تد کروز به تعهد حزبیش احترام نگذاشت، ولی او نشان داده که برای خودش هیچ فرقی نمی‌کند که آقای تد کروز از او حمایت بکنه یا نه. ولی امروز صبح یک بار دیگر، همین یک ساعت پیش، آقای تد کروز در مقابل بعضی از هواخواهان و همچنان نمایندگان انتخاباتی حضور یافت و در مقابل واکنش آقای ترامپ واکنش نشان داد. آقای تد کروز اون دفعه شدیدتر سخنرانی کرد و گفت که نه تنهایی که از آقای ترامپ حمایت نمی‌کنه، بلکه در جریان انتخابات به او رأی هم نمی‌ده. آقای تد کروز تاکید کرد که از پیش از پیش با آقای دونالد ترامپ یه گفته بود که در جریان سخنرانیش از او حمایت نخواهد کرد. شب گذشته زمانی که آقای تد کروز سخنرانی میکرد، آقای دونالد ترامپ با وجود از اینکه در ساحه حضور داشت ولی داخل تالار نشد، که خودش تایید میکنه آنچه را که آقای تد کروز بیان داره. آقای تد کروز همچنان گفت که امکان داره که در انتخابات سال 2020 هم من حیث کاندید حزب جمهوری خواه اشتراک بکنه.
آقای حبیب زاده، قدم بعدی چیست؟ گام بعدی در انتخابات چیست؟ حالا چی باید شد؟
بله، البته که این مخالفت ها باعث از این شده که چند دستگی در میان حزب جمهوری خواه به میان بیه که به گفته تحلیلگرها یک پوینت منفی برای حزب جمهوری خواه است. ولی تمام این موضوعات امشب با سخنرانی آقای دونالد ترامپ توجه منظور خواهد شد که چگونه میتونه بالاخره به این چند دستگی پایان نقطه پایان ببخشد، چگونه خواهد تانست که او کسایی را که هنوز هم در داخل حزب مخالفش هستند و حتی مخالف نامزدیش بودند و در جریان چهار روز این شست یا کنوانسیون ملی بارها تلاش کردند که اخلال بکنند روند این نشست،
و اگر
شمها و گوشها همه به طرف دونالد ترامپ خواهد،
و اگر این مشکل حل نشود، تأثیر آن بالای موقف حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چگونه خواهد بود؟
موقف حزب جمهوری خواه را طبعاً چند دستگی در مقابل کاندید قوی حزب جمهوری خواه که به احتمال زیاد خانم هیلاری کلینتون شاید نامزدی حزب دموکرات را هفته آینده که در شهر فیلادلفیا برگزار میشه به دست بیاره، و این بسیار تاثیر منفی روی کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ به میان خواهد آورد و به جا خواهد گذاشت، به خاطر که در جریان انتخابات هنوز هم او تعداد افرادی که به آقای تد کروز رای داده بودند و در بعض جاها به آقای مارکو روبیو، اونا هم هنوز هم به او آرای خود ساده هستند و میگن که اگر تد کروز نباشه پس ما به دونالد ترامپ هم رای نمیدیم، که طبعا در اینجا سو از این موقع فقط حزب دموکرات و شاید هیلاری کلینتون سود ببره.
تشکر. شنوندگان گرامی، هاشم حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود که درباره روند انتخابات آمریکا توضیحات می‌داد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.